بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. اللهم كن وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا ومراسلا ودليلا وعينا، حتى تسكنهم أرضك طوعا وتمتعهم فيها طويلا. خدای متعال را شکر میکنیم که در عصری ما را آفرید که از درخشانترین اعصار زندگی بشر روی این کره خاکی است. درسته که این عصر از زمان بعثت پیغمبر اکرم سلام الله علیه آغاز شد، اما آغاز اون به معنای رویش یک گیاهی بود که تدریجا باید در طول چند قرن رشد بکنه و بعد هم چند اندازه ادامه پیدا بکنه که مجهوله برای ما تا به باربری نهایی برسه و اون هدفی که از رویش این درخت منظور هست تحقق پیدا کنه به دست مبارک آقای امام زمان عجل الله فرجهش. در حد اطلاعات ناقص بنده که البته خیلی محدود هست، در طول این 1400 سال دورانی را ما نمیتونیم نشون بدیم که از همه جهات جامعه اسلامی رشد چشمگیر و مطلوب و امیدوار کنندهی مثل این عصر داشت. افتخار شروع این عصر با دست مبارک امام رضوان الله علیه بود که البته هم تربیت شدن خود امام و هم آماده شدن جامعه مرهون زحمات علمای پیشین و بزرگانی بود که این زمینه را فراهم کردن تا ایشون بتونه نقش خودش را ایفا کنه. اگه در دورانهای قبلی این زمینه ها فراهم نشده بود، امام به تنهایی نمیتونست ابتدا این کار انجام. ولی به هر حال افتخار این حرکت به نام امام ثبت شد و همه میدونیم که امروز تقریبا هرچه از اسلام و دنیا عزت و افتخار دنیوی داریم مرهون ایشون است. هرچه دعا کنیم برای علو و درجات ایشون حق ایشون ندانیم. در رده پایین تر دوستان مخلصی که از همون آغاز ابتدای نهضت تا پیروزی انقلاب و بعد در دوران دفاع مقدس در کنار ایشون با تمام وجود فداکاری کردن، از همه چیز گذشتن تا اینکه این انقلاب هم به ثمر رسید و هم تثبیت شد و دیگه امید دشمنان قطع شد. الیوم یا ایسا الذین کفروا من دینکم فلا تخشوهم وخشوهم. بعد از رحلت حضرت امام هم خدای متعال جانشین شایسته‌ای که انگار نسخه دوم از وجود امام بود به ما مرحمت فرمود، در حالی که خوشبین ترین افراد هم باور نمی کردن که کسی باشه که بتونه این نقش رو به این خوبی اداره بکنه. البته از عنایات آقای امام زمان عجل الله فرجه و شریف بود و اینا، ولی به هر حال اینا در وجود مبارک مقام اعظم رهبری تجسم پیدا کرد و ما ازش بهره مند شدیم و دعا می کنیم که تا ظهور ولیعصر عجل الله فرجه و شریف همچنان روبه افزایش باشه. در این فرصتی که بنده مزاحم هستم، یه مسئله این است که اصل نهاد دفاع در یک کشوری یکی از ضروری ترین نهاد هاست که زندگی اجتماعی بدون اون به سامانی نمیرسه. اینا همه انسان‌های در طول تاریخ همه اینا فهمیدند و متناسب با شرایط زمان و مکان هم رعایت میکنند، سعی میکنند جامعهشون طوری باشه که از لحاظ امنیت، از لحاظ دفاع در مقابل خطر احتمالی دشمن اینا بتونن مقاومت کنند و پیروز باشند و مخصوصا بازدارندگی داشته باشه که اصلا دشمن جرأت نکنه که اقدام بی‌ادبانه انجام بده. در همین موضوع هم ما وقتی نهاد دفاع رو بعد از انقلاب و قبل از انقلاب میسنجیم خواهیم فهمید که این انقلاب چه خدمات بزرگی برای جامعه ما انجام دادی. حالا از اول از زمان روی کار آمدن پهلوی و پهلوی اول با اینکه خودش یه نظامی بود و عرض کنم که خیلی به مسائل جنگی و اینا اهمیت میداد و قدرت نظامی از اولویت های زندگیش بود، ولی همه میدونیم که در موقعی که متفقین حمله کردن به ایران خودش هم نتونست دوام بیاره و مجبور شد فرار کنه و بالاخره تبعیدش کردن به جزیره موریس با اون همه زحماتی که برای ارتش اون زمان کشیده بود. ارتشی هم لباساشون رو در آوردن و از سربازخانه ها و اینا فرار کردن و هر کسی به این گوشه ای و این دفاع ما بود در مقابل دشمن. اونا تازه در بهترین شرایطش، قبلا در زمان قاجار که انگار هیچ بود. امروز دفاع کشور را شما مقایسه بکنید با اون زمان از طرف نسبتی نیست، دورا دور از قدرت دفاعی ایران بزرگترین کشورهای عالم نگران است. و اینکه اصلا اینا ایران را به هیچی حساب نمی آورد. باز یادمون هست در زمان پهلوی دوم ارتش ایران یک عامل ضعیفی بود در دست آمریکا، هرچون بگه باید اطاعت بکنه. اگه یادتون باشه در عمان یه حرکت پیش آمده بود، حرکت زوفار، یه حرکت مارکسیستی بود. آمریکا دستور داد به اعلی حضرت ایران که تو چند سرباز بفرست اینا رو سرکوب. به من چه زوفار اونجا حرکت ما چه خب امر است دیگه. فرمان آمریکا در برابر شاه، از شاه از حق نداشت اظهار نظری بکنه. یه مش سرباز ایران فرستادن، تلفاتی دادن، زحمت کشیدن تا اونجا شورش اونجا را خوابونده. منظورم یکی همچه نقشی داشت، مأمور دست نشانده مطیع آمریکا. امروز ارتش ما نه تنها برای خود کشور مجموع قمای دفاعی را میگم الحمدلله، نه تنها بهترین دفاع را از خود کشور میتونه بکنه، منطقه را زیر نظر داره و مشکلاتی که دشمنان اسلام برای منطقه به وجود میارند اینا را دفع میکنه. و این چیزیست که همه دشمنان هم فهمیدند و جای انکاری نداریم. حرکت از اون نقطه ضعف نوکری بدون اختیار آمریکا تا اینکه یک رقیبی برای آمریکا در منطقه باشه، اونم رقیب پیروز. ببین تفاوت ره از کجاست تا به کجا. خب جا داره که ببینیم این چطور شد که این تحول عظیم پیدا شد. خب میگیم به برکت حضرت امام این نهضت پیروز شد و یا آخوند مگه اومد چیکار کرد تو این کشور که توانست در مقابل بزرگترین قدرت‌های نظامی دنیا کشور را هم حفظ کنه و هم بچنین عظمت و ابهتی برسونه که نامش برای دیگران مایه لرزه میشه. خب به یک معنا این اطاعت از یه آیه قرآن است که فرمود اون چنان خودتون را مجهز کنید، اعدوا لهم ما استطعتم من قوة، هر اندازه میتونید توانایی کسب کنید که دشمن اصلا جرأت نکنه به شما. خب یه جواب ساده صحیحی هم هست، اما آدم درست نمیفهمه این چی کار کن چطور میشه. همین مردم، همین مردمی که از سربازی چجور فرار میکردن، بعد از سربازخانه ها فرار کردن، افسران سردوشیشون رو کندن و فرار کردن، این همچه مردم این چطور شد که به نوجوان 13 سالش به جلو تانک بخوابه؟ خب میدونن چی میشه ولی استقبال میکنه. بنده خودم در طول این سالها مکررن برام پیش آمده، یه جایی دعوت کرده بودم بریم سخنرانی چیزی، نوجوان هایی گفتم ما یک صحبت خصوصی داریم با شما میخواییم. الان به خصوص یادم یه سفر در دامغان، فرمانده سپاه اونجا یه جلسه برگزار کرده و ما دعوت کردیم بریم سخنرانی. من وارد اون جلسه که شدم یه پسر بچه 12 سالش بود، ما سلام کرده گفت من یک صحبت خصوصی کوچولو دارم با شما هر وقت اجازه بدید. من گفتم خب بعد از جلسه که اومدم شما بیا حرفتون. ما رفتیم سخنرانی کردیم اومدیم بیرون، میخواستم بیام بیرون دیدم اونجا وایساده دم در، گفت شما به من وعده دادید من چه در اختیارتون هست. گفت من فقط خواستم به شما میگم دعا کنید من شهید بشم. و از این نمونه ها فراوان. این چطور شد اینجوری شد؟ فرق این نهاد دفاعی ایران با دفاعی های کشورهای دیگه چیه؟ اون چطور میشه که بعد از بسیاری از افسرانشون وقتی از جنگ برمیگردن بعد از مدت خودکشی میکنن؟ الان شما هنوز دامنه، الان هم بسیاری از افسران آمریکا هستن که از جنگ هایی که برمیگردن، از جنگ ویتنام که فراوان، جنگ های دیگه هم برمیگردن، تدریجا بعد از یکی دو سال خودکشی میکنن. خبرهاش درست اینجا هم منتشر نمیشه. اون قدرتمندترین ارتش دنیا، این هم ارتشی که نوکر آمریکا بود، این از کجا پیدا شدن اینا؟ دو تا نکته هست که ما باید ازش درس بگیریم. این کار الهی است، اما رازش چیه؟ فرمولش چیه؟ اول اینکه نهادهای دفاعی عالم مثل همه نهادهای دیگرشون یه نهاد مادی برای تأمین منافع و لذایز دنیاست. فلان افسری که وقتی سعی میکنه فلان درجه بشه بیان درجهش ارتقا پیدا کنه، حقوقش بیشتر بشه تا بیشتر بتونه خوش بگذرونه. سربازش هم همینه، یه وظیفه است، مدت دوران وظیفه است و بعدش هم بالاخره بعد اگه بخواه استفاده بکنه فکر استفاده مادیش نون و آبش بگذاره تأمین میشه. طبعا اگر زن قوی داشته باشه که نون و آب که هیچی، حیاتش هم به خطر میفته، این آسونی حاضر نیست. من احمقم، زندگی رو دارم میکنم، میخوام بهتر بشم، رفتم افسر ارتش شدم، اگه برماشه جونم به خطر بیفته که چه فایده داره؟ هیچ منطقی ایجاب نمیکنه که یه ارتش مادی، ارتشی روی افکار و عقاید مادی بیاد فداکاری کنه. اینه که همه میکوشند قدرت را زیاد کنند، به این قدرت خودشون متکی باشند. اگه بفهمن دشمن یه قدرت مزاحمی داره میلرزن، خوابشون نمیره. اونی که امروز از موشکای ایران میترسن، میگفتن اینا هر کار بکنن ما با سلاحایی که داریم اینا رو نابود میکنیم، حالا میفهمن نه اینا میتونن خطر برای خود اونا هم ایجاد کنن. میگه نگران است. فرق یک نهاد دفاعی در یک نظام اسلامی اعتقاد و روح و معنویتشونه. اونا در درجه اول به سعادت ابدی میاندیشن، به رضای خدا میاندیشن، به شادی قلب امام زمانشون میاندیشن. بعد در سایه اون شد زندگی خوبی هم داشته باشیم. خب جمع بین دنیا آخرت هست، ربنا آتنا فی الدنیا حسنه و فی الآخرت هست. هدف اصلی اوناست. ما خواهیم کاری بکنیم که الالعبد سعادت بد باشیم. این چهار روز که کم یا زیاد میگذره بلا. این تا جایی چنین ایمانی نباشد، چنین آموزشی ممکن نیست، هیچ نفعی نداره. ایمان نباشه به خدا و قیامت، این آموزش ها اصلا معنی نداره. برای چی میگن؟ یه چیزی شبیه این خیلی ضعیف جانشین شده، اون عشق به میهن و تن پرستی. خیال وطن نمیشه. مالا اینجا مالشتم وطنم ایرانه، اگر عراق متولد شده بودم وطنم عراق، آمریکا متولد شده بودم وطنم آمریکا. زمین مثلا چیکار میکنن برای آدم؟ ولی خب خیال اونم با شعر و سرود و اینا هم تقویتش میکنند و بالاخره خود میشه یه بوتی. اما یه بوت ساختگی تو خالیه. اما ایمان به خدا یک امر حقیقیه که حقیقت همه اشیا به اون بستگی داره، نه یه چیز مندرآوردی ساختگی تو خالیه به یک معنا پوچ. اگه اون ایمان باشه، اون پشتوانه محکم عینی و حقیقی داره. مخصوصا وقتی نکته دوم میشه که بعد از ایمان آثاری از اون در همین پیروزهای دنیا هم روشن میشه. نصرت‌های الهی نمونه‌هاش وقتی دیده میشه که با اسباب ظاهری قابل تبیین نیست، اون وقت آدم امیدوارتر میشه. اون نکته دومی که خواستم عرض کردم اونی که بیشتر در عمل موثر است. اون ایمان مایش ریشه است، این شاخ و برگی است که میتونه موثر باشه در پیدایش میوه. بعد از ایمان به خدا و قیامت نوبت میرسه به اینکه آدم آثار ایمان را، مخصوصا اونچه در کلام وحیانی بیان شده، آدم در تجربه های عینی آدم میبینه. خب تاریخچه نگاهی بکنیم، یه تاریخچه صدر اسلام، دوران زندگی رسالت پیغمبر اسلام 23 سال. 3 سال اولش که خیلی با محدودیت و یک کار فردی و شخصی گذشت، اعلان دعوت عمومی اینا به اون صورت نبود. بعد از 3 سال بود که آیه من در عشیرت کل اقربین نازل شد و حضرت دعوتشون رو علنی کردند و اونا به عنوان یک کار شخصی بود. ایشون میمد طرف کعبه و میسان نماز بخوند، اونا بت میبرستند. گفت یک کار نکنید، اونا چه فایده داره؟ اما بعد از اندر عشیرت کل اقربین رسالو که من مأموریت دارم بیام به شما بگم و باید مبارزه کرد با بت پرستی، و بالاخره رسید تا دوران هجرت و الاخر. این تاریخ که آدم نگاه میکنه، اکثر مواقف در طول این تاریخ 20 چند سال برای مسلمان ها، اکثر مواقف در نهایت سختی بود. بعد از علنی شدن دعوت پیغمبر و یه عده‌ای که غالبا از بردگان و ضعفا و اینا بودن که به پیغمبر ایمان آوردن، اون کله گنده ها و اینا نمیمدن مسلمان، عموهای پیغمبر دعوتشون کرد روز انذار عقربین، مسخره کنده خندیدن. اونا که ایمان آوردن امثال بلال و غلام هایی که از وضع زندگیشون ناراحت بودن، اینا غالبا اینا بودن. یه خودش هم یه عده قلیلی از اطراف خویش قومای نزدیک پیغمبر، به خصوص ابو طالب و امیرالمومنین سلام الله علیه، که تازه ابو طالب هم خیلی علنی نبود، هنوزم بسیار از مسلمان ها معتقدن که ابو طالب ایمان نیاورده، اون چنان رفتار میکرد که بتونه حمایت کنه از پیغمبر. بعد از چندی مجبور شد اینا رو از خونهاشون بیرون کردن، فرستادن تو بیابون. یه شکاف کوهی بود نزدیک مکه که حالا هست اونجا قبرستان ابو طالب، یه شد شعب ابی طالب، یه دره بود بیابا علاقه شکاف کوهی بود. این خانواده های مسلمان ها زن و بچه حق نداشت از جا بیام ایران. 3 سال تمام مردم اینجا اینجوری زندگی کردن باشون، ولی طاقت رو بردن، مقاومت کردن، گفتن ایمان به خداست، هرچی خدا سلام. بالاخره تا بعد از هجرت پیش آمده و اینا، و کم کم مسئله غزوه ها و سریه ها و اینا پیش اومد، و مهمترینش اولین غزوه ای که باعث درخشش مسلمان ها شد جنگ بدر بود. در این جنگ یه تعدادی پیر مردم، چند تا جوون و چند تا پیر مردم، اینا تعداد اسب و شمشیر به اندازه افراد نداشت. تجهیزات جنگیشون چند تا اسب بود سوار داشتن با چند تا شمشیر، مواجه شدن با یک لشکر مجهزی که ثروتمند و ثروتمندهای قریش و همه چیز مجهز بودن. طبعا اینا شکست خوردن، چند تا شهید دادن، اونا دیگه هم دست خالی. کار به جایی رسید که پیغمبر اسلام دست به دعا برداشت، خدای اگه اینا هم از بین برن کسی دیگه روی زمین پرستش تو نخواهد کرد. و تستغیثون ربکم، خدا در یه همچه موقعی که نه از نظر عدد اینها تعداد قابل توجهی بینه، نه تجهیزاتی داشتن، عملاً هم شکست خورده بودن، چقدر شهید داده بودن، مجروح، سقوط همه جانبه. قرآن می‌فرماید لقد نصرکم الله به بدر و انتم اذله اذ تستغیثون ربکم فاستجاب لکم انی ممدکم به الف من الملائکه یا به 3000 من الملائکه، 3 برابر جمعیت مردم خدا فرشته فرستاد. اقلا اگر 3000 باشه که 10 برابر بود. ما اینا پیروز شدن با همه ضعفی که داشت، با هیچ حساب عادی نمیشه اینا تفسیر کرد. و چطور شد اینا تعدادشون کمتر، چند مرتبه که ضعیف‌تر از دشمن، سلاحی نداشتن از هم اندازه که هر کسی به اندازه خودش سلاح داشته باشه. اسبی که سوار می‌شدن دشون پیاده بودن و اینا حالا پیروز شدن با یک لشکر مجهزی. این تأییدی بود، این نشونه خدا داد که اگر شما وظیفتون رو عمل کنید، من هر جا کم آوردید جبرانش. اگر بگیم روح اصلی در پیروزی مسلمان ها در طول تاریخ همین ایمان و باورشون بوده و تأییداتی که از آثارش از طرف خدا می دیدن، حرف گزافی نگفتی. خب مدت ها گذشت، اینها نوساناتی در مردم پیدا شد و که دیگه طول تاریخ همه می دونیم چه آفت های پیش اومد و کمتر زمانی مثل زمان ما پیش آمد که بار دیگر ایمان اینجور بشکفه و این میوه ها رو به بار بیاری. یه مش مردم به تعبیر امام پا برهنه، دست خالی بی هیچ سلاحی در مقابل یک سپاه لشکر مجهزی که همه کشورهای دنیا حمایتش میکردن، کشورهای مهمی که قابل ذکر بوده، همه اینا حمایت میکردن از ارتش شاه، سلاحهای مدرن زمانم رو داشت. در مقابل این مردمش، مردم فقیر پا برهنه، اومدن فقط همین شعار میدادن، ما اسلام میخواییم و مرگ بر آمریکا. خدا بار دیگه نشون داد که اگه کسانی با خلوص اقدام بکنن شکست نمیخورن. همون مردم پابرهنه را بر همون سپاه مجهز پیروز کرد و روز به روز اونچنان قدرتی بداد که سپاه های مهم دنیا، ارتش های مهم دنیا در مقابلش خضوع کردن و هر روز آثارش رو داریم میبینیم. الحمدلله این پیشرفت هایی که اشاره کردند و همه ما کما بیش آثار و نتایج یا علل اجمال میدونیم که خدای متعال چه لطف های فرموده، همه برکات اون اخلاص و خضوعی است که مردم کردند، از راحتی خودشون گذشتند که خدا دوست داره میشه. لتکون کلمت الله هی العلیا. اگر این قصد شد، اون اللهی که علیا کلمش اولیا هست، اون میتونه حمایت کنه از طرفدارانش و در مقابل دشمنان پیروزیشون. تفسیری که ما برای این پدیده عظیم تاریخی در عالم داریم همینه، هیچ توجیه دیگری نداره. هر که داره بسم الله بگه. اینم بنده نمیگم، ما هم از امام یاد گرفتیم. بله من دیگه. یک کسانی بیان مفسرین سیاسی عالم، مفسرین نظامیشون بیان تفسیر کنن این پیروزی مردم ایران در سالی چی بود؟ هیچ دلیلی ندارن. لذا اونا میگفتن شیش ماه دیگه اینا از بمیرن، یه شورشی هست و میخوابه تموم میشه. بعد گفتن یه سال دیگه، دو سال دیگه. 40 سال شد، هر روز الحمدلله قوی تر شد. طبق قواعد علمی و اسباب ظاهری هیچ توجیهی نداره. بله توجیه روانشناختی داره، به این معنا که اگه آدم متکی بشه، روحش متکی بشه به یه قدرت بی نهایت، شکست نمیخوره. یعنی تفسیر دینی. خب ما که این تجربه 40 سال رو داریم، اگر ضعف نشون بدیم چه حجتی پیش خدا داریم؟ اگر اوائل انقلاب یا پیش از انقلاب کسانی میترسیدن، فرار میکردن، اینا کم و بیش قابل اغماز بود. خب میدیدن سیم خاردار به ما نمیفروشن، دشمن هر روز هر سلاحی به خود در اختیارش میذاره، جای ترس بود. کسانی که میترسیدن واقعا تا به اسباب ظاهری قابل قبول بود، خیلی جای نگرانی نداشت. اما ما که دیدیم تجربه عینیشا با چشم خودمون در زمان خودمون دیدیم، اگه ما بترسیم چه حجتی داریم؟ اونها را ممکن بود خدا ازشون بگذره، ندیده بودن، باور نمیکنن، ایمانشون ضعیفه. همین که خدا که با تو نشونتون دادیم، دیدید بنابراین اگه کسی ادعا بکنه اون کسانی که امروز بعد از دیدن این مددهای الهی میترسن، در باطن میرن سازش میکنن با دشمن، اینا از شمر بدترن. و شمر ندیده بود این پیرانو، اولش هم جز خوارج بود خود شمر. اینایی که دیدن خودشون دستن در کار بودن، خیلی سارا خودشون بهتر از ما دیدن، ما از اون رو شنیدیم. اگر اینا بترسن و برن در باطن با دشمن بند و بست بکنن، چه نمره ای باید بهشون داد؟ خیلی زیر صفر. خب این راجب اونا رو ما قضاوتی نداریم، خدا هست و حسابی همه رو میخواهد رسید، روز حسابی در کار است و جوابی خواهند داد. از من نمیپرسن چرا اونا همچی کردن، من میپرسن تو چه کردی، من امروز چی کار من بکنم. خب ویژگی این انقلاب که این باعث این شد روح در جامعه دمیده بشه، ایمان به خدا بود. فرق انقلاب ما با انقلاب اکتبر یا انقلاب کبیر فرانسه مسئله این بود که اینجا برای خدا بود، خاطر دین بود، اونا به خاطر زندگی دنیاشون بود. اگه اینجور هست باید ما سعی کنیم این عنصر اصلی را تقویت کنیم در همه نهادهامون. ممکنه کسانی بپرسند که خب ارتش مثلا چیکار به آخوند داره، چه ربطی داره به آموزش عقیدتی؟ همه باید عقیده داشته باشند، همه باید اخلاقشون خوب باشه، همه باید احکام دینشون بلد باشن. ارتش خصوصیتی داره که باید نماینده ولی فقیه داشته؟ البته یه سوالی بالاترش مطرح هست که الان هم در ذهن بسیاری از سیاستمداران خودمون هست. نه اصلا با این معنیش چیه که قانون اساسی یک مقامی فوق همه مقامات به نام رهبر یه مرجع دینی باید باشه؟ چرا؟ دموکراسی از مردم رأی میدن به یه رئیس جمهوری 4 سال اختیارش از کشور دستونه، دیگه اون بخواد رهبر یعنی چی؟ بسیاری از سیاست مدار ما تعدلشون اینه. اگر عملا در مقابل ولایت فقیه حضور نمی کنند، حرف شنوی ندارند، برای که باورشون نیست، به زور به ما تحمیل شده. آه امام اومد یک کاری گفت، یک چیزی گفت و بالاخره اون شخصیت امام بود، یک شخصیت کاریزماتیک داشت، مردم ازش میپذیرفتن، بالاخره کار رو در صد گرفت. ولی خب باید اصلاحش کرد و باید حذف کرد از قانون اساسی، رهبر نیست. مملکت باید سیاستمداران اداره کنن، یا خدا چی بیدن؟ غافلن از اون نکته اصلی که اصلا ویژگی روح اصلی این انقلاب دینشه. لتکون کلمت الله هی الالیا، مردم از همه چیز خودشون گذشتن، فقر را، گرفتاری را، صفهای نفت یادتون هست؟ بنزین ماشین ها هیچ، از سحر مردم میذاشتن یه ظرف نفت دست میگرفتن، صف میگرفتن 2 ساعت 3 ساعت دستم یه ظرف نفت بگیرم زمستونی سرما، کسی خم به ابرو نیاورد. اون وقت صحبت ها نمو که از گرانی میترسیم یا نمیدم نبود فران میخندیدن مردم. اون چنان روح معنوی در جامعه نفوذ کرده بود، اصلا عروسی هایی که میشد مهر حفظ قرآن، نمیدونم چند جزء قرآن، نمیدونم زیارت سید و شهدا مهر، اصلا خجالت بکشتن اسمی از پول و اسکناس و نمیدونم سکه ببرن. همه چیزی شما مردم حاضر بودن. چقدر داریم هنوز مادرانی که چند تا بچه های خودشون رو به دست خود فرستادن جبهه، مادرانی که سعی میکنند هنوز هم عشق به چشمشون نرد به خاطر بچهشون، افتخار میکنند. اینا با آموزش های نظامی پیدا شده یا با آموزش های سیاسیه که در دنیا مذبه؟ اینا آموزش دینیست، اعتقاد به خداست، اعتقاد به ارزش های معنویست. هم علت محدثه این پیروزی این معنویات بوده و این ایمان بوده، هم علت مبقیش همین است. بعد از این هم اگر بخواد این انقلاب باقی بمونه، این روح باید قوی. سر این که از روز اول امام برای هر نهادی، ارتش جداگانه، سپاه جدا، نماینده تعیین کرد، مثلا آموزش عقیدت سیاسی مطرح شد، مثلا اون وقتی این ارتش ما و این نفاد نهاد دفاعی ما موقت خواهد شد که روح دین درش نمیه باری. ولی خب مثل ارتش دیگر ارتش دنیاست، هر کدوم زورشون بیشتر پیروز میشه. امروز اینه، فردا اون. سر این پیروزی مردم پابرهنه با قوی ترین ارتش دنیا مالی چی بود؟ ارتش منطقه بود، ایمانش بود. پس باید یک کار کرد این ایمان تقویت بشه. اما به هر حال شیطان نخوابیده، همیشه سعی کرده در اون نقطه های مثبتی که هر جای وجود داره برای سعادت انسان ها اونا را ضعیف کنه، لکدارش کنه، مخدوشش کنه، آفت زده کنه، کم اثر کنه، بلکه بی اثر کنه اگه بتونه. ما از این باید نگران. اون کسانی که میخواد کسانی را دعوت بکنن که حاضر باشن همه هستیشون را برای خدا بدن، اگه خودشون نمونه از این فداکاری درشون نباشه نمیتونن نقششون را رسن. کی میتونن این کار نمونه رو داشته باشن؟ وقتی که اون ایمان تقویت بشه. وقتی میخوان چنین نسلی را تربیت کنن، باید سعی کنن قبل از آموزش نظامی آموزش دینی ببینه، ایمان داشته باشه، از ناحیه وظیفه دینیش وظیفه خودش، چون خدا گفته من میرم آموزش میبینم، فداکاری میکنم، سختی رو تحمل میکنم، چون خدا گفته. اگه یه همچه انگیزه ای بود این شکست نمیخوره. اما من آقای من کاری نداشتم، گفتیم حالا میریم اسمون ساعت میکنیم توی نهاد نظامی حقوقی میگیریم اون آبی میخوریم، این هم یه شغلی است. خب منطقه شغل آبرومندیه، این شد. خب میشه به سایر کشورهای افسرهای عراق چه برای چی رو بدن افسر شده؟ برای همین زندگی شده داره. سربازش برای چی می اومد؟ حقوقش رو بگیره، درآمدش رو بگیره، موقع جنگ امتیازش از اضافه حقوقش هم اینا رو دریافت کنه. ما هم اینجور شدیم، خب میشه مثل یکی از اونا. چه امتیازی داریم؟ اونا برای میهنش، ما هم برای میهنمون کار بکنیم، اونا برای میهنش بکنیم. چرا با هم فشار چه حق داریم ما به سرباز عراقی بگیم چرا اومدی با دفاع جنگ میکنی؟ خب میگه برای میهن هم مخواب جمع. شما برای چی اومدی؟ مگه برای میهن تو نیومدی؟ اومدن برای میهن هم. چه جوابی داریم بدیم؟ اگه ما میگیم میهن، میهن اسلامی میگیم، اونم ارزشش به خاطر اسلامشه. ولی آب و خاک چه ارزشی داره برای انسان؟ اونم یه نسبت اعتباری، چون اینجا متولد شده این وطنشه. خب بیرم پدر مادر من چندی بود رفته بودن یه جای دیگه زندگی میکردن، معمولا بچه هایی که در اروپا تو بیمارستان هم متولد بشن شناسنامه اون کشور بهشون میده، میشه انگلیسی میشه آمریکایی، چون در اونجا متولد شده. حالا میهنش انگلیسه، باید برای اون فدفاع کنه. دفاع میکنیم چون بنده خداییم، هرچی داریم از خداست، دنیامون دست خداست، آخرتمون دست خداست، بعدش هم پاداش بی نهایت رو خدا به ما میده، هیچ کس دیگه نمیدونه میده. اگر این عامل اول در خودمون تقویت شد، بعد سعی کردیم به دیگران منتقل کنیم، جوانهایی که تازه وارد میشن خدمت سربازی میبینن یا میخوان در نهادهای دفاعی کار بکنن، با این روحیه بار اومدن، اینکه هیچ نگرانی نداشته باشه، گرانی باشه، سختی باشه، کمی ارزاق باشه، مشکلات دیگه باشه، اینا شکست میخوره. اما اگه این نبود، امروز بهانه شو میده که ما امیدشون میده که اگر تو این جنگ پیروز بشیم حقوقتون دو برابر میشه، خب اگر نشد نمیاد فرد و جنگ. اما تا مادامی که برای ایمان به خدا باشه این چیزا برایشون ارزش داره، سر و جانم فدای دین. بنابراین مهمترین نکته ای که شما عزیزان الحمدلله آزمودید، ما میگه یه چیز اینجا ریش میجنبونیم، از زحمات شما امثال شما هاست که یاد گرفتیم درس پس میدیم. عامل اصلی برای عزت ما، قدرت ما، پیروزی های ما، افتخارات ما ایمان به خداست. سعی کنیم اینا تقویت کنیم. اگر در این جهت کوتاهی کنیم این گناهیست نابخشودنی. و اگر بترسیم از اینکه گرانی و نمیدونم تورم و از این حرف ها در کشورمون زیاد بشه به خاطر تحریم ها، پس بریم یک کاری بکنیم که زودتر تحریم ها برداشت بشه، اونم دروغی، کجا تحریمی برداشت شد؟ به اسم برداشتن تحریم، تحریم ها افسوده داره میشه. بازم امید باشه، نه باید هنوز این فلان کس تا کی؟ اون کسی که نور الهی داشت، المؤمن ينظر به نور الله، گفت من به این موها مذاکرات امیدی نداره. میخواد برید بکنید مذاکره، اما من امیدی ندارم. بعدم ثابت شد که آمریکا قابل اعتماد نیست به هیچ وجه. بازم اعتماد کنی؟ به اون نه، به برادر سگ زرد، برادر شغاله. از این نشد به اون یکی اعتماد میکنی. اینا یک پارچه هستن، سیاست ها و رنگ های حقوق بازی ها تفاوت میکنه. نمونه‌اش از حالا هم پیش از همه چیز همه الانش پیداست. فلان کشوری علیه ما تحریماتی رو میکنه، جنسی رو که ما لازم داریم نمیده، چند برابر گرانی میذاره، مشکلات ایجاد میکنه، جز همین هایی که میخوان ما سازش کنن به اصطلاح. باسم گل بخوری؟ با چه منطقی میشه اینو توجیه کرد؟ اینا اول خودمون باید باور کنیم و سعی کنیم با زبان منطقی و مستدل و مؤدبانه ای به دیگران منتقل کنیم. نسل آینده ما اگه با این ایمان پرورش پیدا کنن، نسل پیروزی خواهند بود، از این نسل موجود هم موفق‌تر. همونطور که مقام معظم رهبری پیش بینی میکنن و وعده میدن، ما هم ما به وعده های ایشون مثل وعده های الهی نگاه میکنیم. المؤمن ينظر به نور الله، میبیند چیزایی رو که ما نمیبینیم. اما سنت های الهی قابل نقض نیست. فلما زاغوا ازاغ الله قلوبهم. وقتی آدم عمدن دنبال هوای نفسش رفت، ایمانش رو از ببینه ضعیف. ایمان که از بین رفت، عامل موفقیت و اینها از بین میره. وقتی که به چی چیز خودمون بنازیم، حاصل عرایزم این است که یکی از مهمترین وظایفی که در این عصر بر دوش مردم پیروز ایران، مسلمان، ولایی، انقلابی هست و دوششون ثابته، این است که سعی کنن نسل آینده را با ایمان تربیت کنن، اعتقادات قوی تر، اعتقاد به ماورای طبیعت، اعتماد به کمک های الهی، اون چیزیست که میشه بهش اعتماد کرد. بلکه اسباب ظاهری آخرش این است باید باید سعی کنیم از آمریکا و عرض کنم که انگلیس و سایر قدرت های دنیا قوی تر بشیم تا بتونیم خودمون رو حفظ کنیم. آخرش اینه، اگر نتونستیم شکست میخوریم، محاسبه دنیا اینه دیگه. اما اون میگه پاره برهنه باش، دست خالی، اسلحه ساده هم نداشته باشی، اگر با خدا باشی پیروز میشی. و ثابت کرده، نشون داده. امیدواریم خدای متعال این نورانیت را در دلهای همه ما زیاد کنه، ما را به وظایفمون بیشتر آشنا کنه، در انجام وظایف بیشتر موفق بداره. سایه مقام معظم رهبری را تا ظهور ولیعصر بر سر همه ما مستدام داره. روح امام را به انبیا و اولیا محشور بفرماید. ما را قدردان نعمت انقلاب در همه ابعاد و مظاهر زندگی قرار بده ان شاء الله. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.